خب میز ادبیات جهان، من قبلا یه نگاهی به کتاب تولستوی و مبل بنفش داشتم نوشته نینا سنکوویچ، اما الان از یک زاویه دیگه میخوام در موردش صحبت کنم. بریم سراغ شنیدن بخشی از کتاب تولستوی و مبل بنفش، داستانی بسیار زیبا و دلنشین از نینا سنکوویچ. کتاب بگم که جک و نینا راهی سفری دو نفره به مناسبت تولد جک میشن. نینا که خیلی به مطالعه علاقه‌منده، سر میز شام به جک میگه که قصد داره به مدت یک سال هر روز یه کتاب بخونه، اما اون دلیلی برای این کار داره. در حقیقت اون تلاش میکنه تا با پناه بردن به دنیای داستانها، با مطالعه کتابها و غرق شدن در ادبیات، درد از دست دادن ناگهانی خواهرش رو تسکین بده. یه کوتاه‌تر به شما بگم که قهرمان داستان برای تسکین درد از دست دادن خواهرش به ادبیات و به دنیای کتاب‌ها پناه می‌بره و داستانی بی‌نظیر می‌سازه که عشق به کتاب مشخصه اصلیانه. خواهر قهرمان داستان نینا که برای خواهرش به یک بیماری سخت دچار شده، به طرز ناگهانی و با سرعتی بسیار بالا از زمان تشخیص بیماریش از دست میره. نینا برای تسکین خودش از دردی که میکشید فرار نکرد، شجاعانه تصمیم گرفت تا با اون روبرو بشه و کتابخانیش رو شروع کردش. اما در مورد نویسنده این داستان نینا سنکوویچ بگم که لابلای کتابخانی ها در هر بخش کتاب تولستوی و مبل بنفش قسمتی از زندگی خودش رو روایت میکنه و اینکه چطور در هر برهه از زندگیش کتاب ها درد اون رو کم کرده و با خوشحالی و غمش همراه بودن. فصل های این کتاب هم با جمله‌ای که نینا از هر کتاب انتخاب کرده شروع میشه و این داستان از دریافت‌های نویسنده از کتاب‌های مختلفه. روی صخره همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک. در سپتامبر 2008 من و همسرم جک به تعطیلات آخر هفته رفتیم و 4 فرزندمون رو به خانواده من سپردیم تا مراقبشون باشن. ما با ماشین از هومه کنیتوگت به سمت سواحل لنگ آیلند اقیانوس اطلس راندیم. یک تخته موش سواری داشتیم که اون رو محکم به سقف ماشین بسته بودیم و یه دوچرخه‌ای که به زور در صندوق عقب روی چند ساک پر از لباس و کتاب که برای سفر 3 روزمون کافی بود چپونده بودیم. سفر آخر هفته ما هدیه بود به جک به مناسبت 50 سالگرد تولدش. اسمشو در یک کارگاه موج سواری پیشرفته نوشته بودم. برای خودمون اتاقی در هتلی دورتر از جاده مونتاک گرفته بودم و برای شام بازرنگی در رستورانی معروف که راه پیدا کردن به اون خیلی مشکل بود جا رزرو کرده بودم. روز اول وقتی جک بیرون مشغول موج سواری بود، دوچرخمو برداشتم و کتاب دراکولا اثر برام استوکر یک بطری آب و بسته شکلات در سبد دوچرخم گذاشتم و به سمت شرق به طرف مونتاک به راه افتادم. در صفحه های پرپیچ و خم جاده قدیمی مونتاک روندم. جاده نزدیک خط ساحلی اقیانوس که اطرافش فقط از خلنگزار، درختان سنوبر و صخره پوشیده شده بود. بعد از نیم ساعت که بیشتر دوچرخم و کنار بوته‌زاری نگه داشتم، اونجا پایین راهی باریک یه جای عالی پیدا کردم. یه نیمکت چوبی لبه یه صخره نصب شده بود. نیمکت طوری بود که انگار با نور خورشید، شن، باد و باران سیغل داده شده و به رنگ خاکستری روشن در آمده بود. این تصویر بی نظیر بود. با درخشه آویزون بر بالاش و محفوظ از نور خورشید و رو به سمت اقیانوس اطلس، انگار نیمکت هم تنها و در محاصره بود. میتونستم اونجا بشینم و تنها باشم و به دنیا نگاه کنم که پیش روم به شکل آبشاری از امواج آبی و سفید و نور درخشان خورشید بر آب پدیدار میشد. دوچرخمو به صخره‌ای تکیه دادم، کتاب، شکلات و آب را از سبد بیرون آوردم و روی نیمکت نشستم و کتاب خوندم. چون که روایت خیلی زیبایی داره، فردا ادامه کتاب تولستوی و مبل بنفش رو بر سر میز ادبیات جهان در کافه رادیو برای شما میخونم.
کوچک که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم، اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم. کاش دلهای ما به بزرگی بچگی های من بود. کافه رادیو.
میز سواد رسانه‌ای در کافه رادیو یه تصویرسازی لطفاً انجام بدین. در مورد شبکه‌های اجتماعی میخوام صحبت کنم که یک لحظه، فقط یک لحظه تصور کنید که مثلا مدیر عامل یا صاحب یک شرکت بزرگ و شناخته شده هستین با تعداد زیادی کارمند. خب امروز صبح مدیر یکی از بخش‌های سازمان شما یه مطلب و یا پستی رو توی اینستاگرامش منتشر کرده و در مورد یک موضوع سیاسی یا یک موضوع مرتبط با اکوسیستم و طبیعت و محیط زیست حرف‌های نامناسبی زده که از نظر خیلی از کاربران به نوعی توهینه. پست اون و نوشته اون در فضای مجازی دست به دست میچرخه و همراه اون اسم سازمان شما، اسم اداره شما. اون مدیر غیر از هویت شخصی یک هویت سازمانی هم داره و رفتارش توی فضای مجازی بیشتر اون هویت سازمانی رو تحت تاثیر قرار میده. و اینکه حالا اگه موضوع پست اونقدر ناراحت کننده باشه که مخاطبان توی اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه از شما درخواست کنن که مدیرتون رو یا اون کارمند رو تنبیهش کنید یا اخراجش کنین، شما چه تصمیمی میگیرین؟ اخراج نیروی بسیار کارآمد یا اخراج نکردن و تحمل تعداد زیادی مخاطب ناراضی؟ یه شیوه نامه و شیوه نامه هایی باید طراحی بشه در هر سازمانی، در هر ارگانی باید وجود داشته باشه که کسی اگر میخواد به فعالیت های اینچنینی داشته باشه، حداقل اسم سازمان شما رو یدک نکشه توی صفحه خودش، یه صفحه مجزا و جداگانه داشته باشه. خیلی دوست داشتم که با دکتر امیدعلی مسعودی صحبت کنم در کافه رادیو بر سر همین میز سواد رسانه‌ای که ایشون خودشون رو به ما نرسوندن، اما موضوع جذابیه که حتما در برنامه‌های آینده با شما در مورد این موضوع صحبت خواهم کرد.
رادیو پذیرای یکایک جوانان ایرانی کافه رادیو.
این میز دوست داشتنی هستش به خاطر اینکه خیلی کوتاه در مورد برخی از فیلم‌های سینمایی معروف دنیا صحبت می‌کنیم و در پایان صحبت‌های من هم بخشی از موسیقی متن اون فیلم سینمایی رو با هم دیگه میشنویم. راننده تاکسی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی با بازی رابرت دنیرو و جودی فاستر و آلبرت بروکس هستش. راننده تاکسی یکی از شاهکارهای کلاسیک دهه 70 میلادی گونه فیلم مهیج و روانشناسان است. این فیلم به عنوان یکی از مهمترین و جنجال برانگیزترین فیلم‌های تاریخ سینماست که اگر فرصت کردین حتما و حتما این فیلم سینمایی رو ببینین که توسط منتقدان و کارگردانان و مخاطبان به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های تمام ادوار شناخته شده. تراویس بیکل با بازی رابرت دنیرو شخصیت اصلی این فیلم، جوان 26 ساله تنها و افسرده و عضو سابق نیروی دریایی که به تنهایی داره توی نیویورک زندگی میکنه، از بیخوابی مزمن رنج میبره و برای فرار از بیخوابی شغل تاکسیرانی رو توی شب انتخاب میکنه. این فیلم در سال 1976 ساخته شده و موسیقی متن این فیلم کاری از برنارد هرمن. لحظه های پایانی کافه رادیو، منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. خیلی ممنونم که لحظه هایی در روز در کافه رادیو در کنار من هستید. مراقبت.
شبکه جوان همراه شما.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
حافظ شیرازی میگوید راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست. یعنی موضوع این راهکار چیست؟ حدود یک رو با ما همراه باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه و این راهکار رو بشنوید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن سنوبری.
سلام.
ما میخوایم تو این راهکار راجع به راه صحبت کنیم. حالا برنامه بعدی هم میشه کار، احتمالا نمیدونم، ولی حالا راه، جاده،
خوبه،
مسیر. سعی میکنیم موارد مختلف رو در نظر داشته باشیم، از جمله همین راه معمولی، جاده ها و راه های رسیدن به
هدف ها.
هدف، این خیلی مهمه، مثل همون راه عشق.
از پارینه سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
من بعضی موقع به این جاده ها که نگاه میکنه خیال میکنه چرا من از اینجا برم، یا اونایی که داشتن جاده میکشیدن چرا این ور، خب چرا از این ور نرفتن. الان یه علمه، بریم به صورت، حالا حسن تو برنامه قبلی گفت توپوگرافی، اینجوری نگاه میکنیم بهش، آمایش سرزمینی از این حرفا. ولی انسان های نخستین از کجا راهسازی رو شروع کردن؟
انسان های نخستین برای راهسازی به طور مشخص مخصوصا در راه های کوهستانی که خیلی سخت بوده، چون شما یه وقت هست مثلا توی دشتی اینجا واستادی، یه رودخونه هم تو مثلا 500 متریت میبینی.
آها.
و میگی که خب من میخوام یه راهی درست کنم اینجا به سمت رودخونه. خب صاف به سمت رودخونه راهو میزنی دیگه،
طبق اصل حمار.
بله، ولی توی کوهستان آدم نمیتونه ببینه که، تصویرهای هوایی و توپوگرافی و فلان و اینجور چیزها هم که نبوده. انسان‌های نخستین از بز استفاده میکردن.
اصل بز.
آفرین. به جای اصل حمار اونجا از اصل بز استفاده میکردن. بز رو ول میکردن
هر جا رفت
و بز کوتاه‌ترین راه رو پیدا میکرد به خاطر غریزش.
خب این که همون حماره که
بعد جان
اونم کوتاه‌ترین راه انتخاب میکنه.
نه ببینید، بز مسائل مختلفی رو در نظر میگیره.
اون یکی نمیگیره.
قضیه حمار توی ریاضی و هندسه که داریم صافی راه و فقط میبینه.
آها. ولی بز چیزای دیگه رو، آره
سهولتش رو هم در نظر میگیره که اینجا بذار بپیچم که اون صخره که خیلی سخته رو رد کنم و از اینجا که راحت تره، مثلا 5 متر راه بیشتر میشه ولی راحت تره اینجا برم. و به خاطر همین اصلا به راه های اینجوری میگفتن بزرو.
بزرو.
بزرو. و به خاطر همینه که هنوز هم توی راه های مثلا کوهستانی و اینه وقت میگن از بزرو ها رفتیم ما. بزرو. ولی بعد انسان وقتی که تونست به خودش به راه سازی دست بزنه، اسم راه هایی که ساخت رو گذاشته بود بزراه.
بزراه.
چون که بزرگتر از اون بزراه ها بود گفت بزرگراه. بزو اولش هنوز
اون داره.
داره به خاطر اینکه انسان های فعلی هم
یادشون نرفته که یادشون
مدیون بز بودن، به خاطر هم میگن بزرگراه.
راه آقایون خیلی چیز واقعا به درد بخور و
همیشه هم با چاه میاد.
حالا که جدا، ولی راه خوبو دارم میگم که بدون چالش باشه. شما همه کشورهای صنعتی و خیلی پیشرفته دارم که نگاه میکنی، نه تقریبا پیشرفتشون از راه و تردد شروع کردن. سیستم حمل و نقلشون آره خیلی پیشرفته بوده، اصلا کمک میکنه به اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار.
بله درست.
درست میگم که شما وقتی سهولت داشته باشی بری مثلا هندونه دزفول بیاری توی مثلا تهران بفروشی
دیگه اینجا نمیکاری.
آره مثلا یه صنعتی چیز میشه دیگه، یه در واقع
تبادل
و گردش مالی اتفاق میفته. اون بنده خدا اونجا اگر راهی نبود بعد اونجا میکاش به کی بفروشه، ما اینجا
چقدر هندونه بخورم.
آره ما اینجا یه چیز دیگه
کلا کلی تبادل. حالا همین مثلا بزرگراه تهران شمال
بله بله.
چقدر گردش مالی ایجاد کرده؟
چقدر؟
نه این به خاطر
نمیدونم،
این به خاطر کرونا است که سگ میرن جریمه میشن.
آره
از این جهت نمیگه.
آها
گردش مالی مال چیز دیگه است.
گردش مالی عادی روزای عادی سر و سالم. آره. ما اینا
عادی دیگه. آره
سر و سالم،
سر و سالم
یعنی روزای سر نیست سالم.
من با تو بحثی ندارم ولی میخوام بگم که وجود سیستم حمل و نقل پیشرفته پایه اقتصاد آره
اقتصاد مدرن
و آره سر و سالم، بنابراین خیلی باید براش هزینه بشه. واقعا هم میشه، خیلی خوبه که جاده ها وجود داره، یه جایی هم یه ذره بیشتر زحمت بکشن. الان چون
زحمت کشیدن ها
آره
بیشترش کنن،
کل زحمت رو کشیدن. الان اتوبان صدر تهران که دو طبقه شد چند هزار میلیارد تومان هزینه شد.
بله
انجام شد
اون موقع.
چی به پول اون موقع. بله طبقه دوم میخواد بیاد پایین بره تو تونل، اونجا رو ارزشو کم گرفتن، طبقه پایینی ها اینجا ارزششون کم میشه گیر میکنن.
بله
پایین ترافیک میشه.
پس به خاطر همینه یه وقتایی میبینی که از سقف اون بزرگراهی که شما گفتی یه طبقه از زیر طبقه دومش آب میچکه.
چرا؟
ماشین چلونده میشن اونجا.
نه پایین تنگه، بالا رو کاری ندارم. خب
پایین رو پایینه داره میگه.
آب اون نکنه مال اینه که خوب برای بارون آب بندی نشه.
آیق بندی نشه. اون علتش اونه. آره. میخوام میگم قربونتون برم، شما که این همه هزینه کردید، دو تا قواره اونجا بیشتر میخریدین. این دهنه تونل 10 متر میکشیدی اون ورته.
اینم حرفی آره.
این همه هزار میلیارد تومانی که هزینه شده
اونجا
آره بلا استفاده نمونه. تو زحمتو کشیدی، راهو ساختی، ولی بازم ترافیکه.
چرا مثلا الان که الان اونقدر اونجا گرون شده که شهرداری هم نمیتونه بخره.
اصلا راهی
شاید نداره شهرداری رو بخره. ولی شهرداری نمیتونه.
نه آقا شهرداری وضعش خوبه. میگم که الان کاریش نمیشه کرد. دیگه اون تونل دهنش اونجا در اومده. چیکارش می‌خوای بکنی؟
آره.
ولی اون موقع که داری میسازی میشه یه مقدار.
مثلا تو جاده زیرسازی رو کردی، کوبیدی، این قسمت‌های چیزی از شیبدار شونه جاده رو
بله، بله،
اومدی
بله.
بالا. آسفالتش رو درست بریز.
بله.
اینو میدیم پیمونکار. الان من میفهمم اما
پیمونکار
پیمانکاران دارن اونجا کار میکنند.
بله
بله.
یه نظارتی هم میخواد دیگه.
بله بله.
یه نظارتی میخواد که ببینید داره کم میریزه زیاد میریزه آقا،
که بعد از دماغ آسفالت قلوکن نشه.
آفرین.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
جاده باید استاندارد تا
جاده چی؟
حالا مثلا دلات خواستم بگم خیلی باید استاندارد باشه، دو بار
با تاکید گفتی،
ولی حالا میگم جاده باید باشد استاندارد تا که دور از درد سر ما و شما.
آها.
با خیال تخت حرکت در مسیر، هی نباشد آخ چاله ترمز بگیر. چاله میدونی وزن خراب
سخته امروز.
بله. هی نباشد آخ چاله ترمز بگیر. جاده بد قاتل آرامش است، جاده خوب عامل آسایش است. جاده را باید بسازندش نکو، بی طمع بر افتتاح و سمت و سو. بعض وقتا یه وقتی یه نفر میگه که بذار مثلا من سریعتر افتتاح کنم این جاده رو، مثلا شهرداری منطقه یه میگه تا من تو این منطقه هستم
به نام من باشه،
به نام من افتتاح شه، در حالی که مثلا اونجا یه ماه بیشتر روش کار کنن جاده بهتری میشه.
آقا شما از تبریز بخوای بری اورامانات یه مسیر مشخصی داری.
بله. نرفتم ولی خیلی دوست دارم.
خیلی قشنگه. یه مسیر طبق نقشه بری تا برسی. شما میخوای پزشک بشی هم یه راه مشخصی داره. بعد اون مسیر رو بری پزشک بشی. حالا ممکنه اون راه ما بتونیم بریم یا نتونیم، یه بحث دیگه ایه. مثل کسی که ماشین زیر پاش باشه اون مسیر رو بری یا نباشه.
ماشین زیر اینه من خیلی باهاش مشکل دارم. ماشین زیر پامون نیستا.
تنها کسی که من دیدم ماشین زیر پاش بود گوریلنگوری بود. ماشین زیر پاش.
ماشین زیر پاش. حالا از کل حرف من اینو گرفتی تا میخوام بگم که اگر هدفی داریم، آرزویی داریم،
از راهش بریم،
از بگیم راهشو پیدا کنیم، راهشو بریم بهش میرسیم. مثلا همون اتوبان صدر که راهش این بود که 10 متر اونجا رو گشادتر بگیرن که ترافیک نشه. بله. در بخش قبل صحبت کردیم. اینم راه خود شده.
یعنی شمایی که میخواین کنکور بدین مثلا 4 سال دیگه، حالا مثلا 3 سال دیگه، 2 سال دیگه، از الان اگر این زیست و قشنگ بخونین، تستاشو حل کنین، تستای طبقه بندی، میکرو طبقه بندی میگن جدیدا، میکرو طبقه بندی رو حل کنین، اون پایین که میاد تنگ نمیشه آب بچکه.
دقیقاً. خلاصه که هر چی، حالا این مثال بود دیگه.
آره.
اصلا میخوای کارآفرین شی، میخوای یه دونه نرم افزار راه بندازی، میخوای هزار تا کار بکنی، من نمیدونم. بگرد راهشو مشورت کن. میگه همون تو راهکار میگیم دیگه، نقش پای رفتگان هم باز.
شما اصلا یه جستجوی ساده بکن. مثلا مشخص میشه که مثلا بهت میگه که مثلا کجا پایان نامه میفروشن.
نه 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 نه، این منظور ما نبود، این منظور ما
پیدا میکنیم.
بریم پیامک ها رو بشنویم. اصلا این بحث رو ول کنیم،
اینا اصلا پخش نمی کنیم. متشکرم که تا اینجا همراه ما بودیم. میخوام براتون پیامک بخونم و سامانه ما هم شمارهشون میدونید 3881 که گفتن آدم یه وقتایی باید بزنه به دل جاده. دل جاده باعث میشه دل آدم آروم بشه. آدم تو جاده به زندگی دیده وسیع تری پیدا میکنه و مشکلا رو هرچند غم انگیز اما کوچیک میبینه. خانم فریبا پاریزی. پیام بعدی گفتن همین مجاری تنفسی ما مثل جاده است که باید دستانداز و گیر و گرفت توش نباشه تا مسافر که همون اکسیژنه سالم به مقصد برسه. مهرداد مترجم، دانشجوی پزشکی. دوستان عزیز داریم به انتهای برنامه می‌رسیم. خود زندگی یک جاده است.
بله.
تو این پیام دوست عزیزمون اومده بود که زندگی یک جاده است و درست هم
به جای آخرش باید از طولش لذت ببریم.
آفرین آفرین.
همینجوری که داریم میدیم
اصلا شعار راهکار چیه؟ میگه مقصد خود راه میتواند.
اصلا حالا که دیگه صحبت راهه، حیفه که اینو کاملشو نخوند.
بگو.
میگه مرحوم عمران صلاحی.
بله.
میگه این جاده چه ماه میتواند باشد. هر گوشه پناه میتواند باشد. از مقصدمان سوال کردی، گفتم مقصد خود راه میتواند.
زندگی همینه،
راهکار را بشنوید.
نه اینا اول برنامه بعد میگفتیم، گفتن دیگه. خداحافظ.
بله، خدا نگهدار.
خداحافظ.
راهکار تمام شد.